ساعت 11 شب. سلام. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید اظهارات حسن روحانی در مورد عدم ممنوع تصویری محمد خاتمی اثر فراموشی است. در حمله هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی به گروه الشباب در سومالی 150 تن از شبه نظامیان کشته شدند. و 13 تن از عوامل قتل فرخنده دختر افغان که سال گذشته توسط مردان خشمگین کشته شد به زندان محکوم شدند. امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیش از مجله کارنامه چند خبر. در واکنش به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که گفته بود شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در مورد ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین نداشته است، سخنگوی قوه قضاییه این اظهارات را ناشی از مشغله زیاد رئیس جمهور توصیف کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه گفت بر اساس مصوبه 298 شورای عالی امنیت ملی سیاست‌های خبری و رسانه‌ای را دبیرخانه این شورا به همه رسانه‌ها اعلام می‌کند. آقای اژه‌ای همچنین با اشاره به اینکه حتی اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی هم نبود، این دستور بر اساس اختیارات دادستان است گفت اظهارات آقای روحانی یا به خاطر مشغله زیاد و فراموشی یا شوخی است. حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی روز یکشنبه در نشستی خبری گفته بود که این شورا مصوبه‌ای در این مورد نداشته است. آقای روحانی روز دوشنبه نیز در جریان سفرش به شهر یزد بار دیگر از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران تمجید کرد. در پی حمله هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی به یک اردوگاه آموزشی گروه الشباب در سومالی حدود 150 تن از شبه نظامیان کشته شدند. جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، روز دوشنبه ضمن اعلام این خبر گفت که این حملات روز یکشنبه و در 200 کیلومتری شمال موگادیشو پایتخت سومالی صورت گرفته است. سخنگوی پنتاگون همچنین گفت ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌داد که گروه الشباب در حال آمادگی برای حمله‌ای در مقیاس بزرگ بوده است. گروه الشباب وابسته به القاعده از سوی آمریکا و چند کشور دیگر در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. این گروه با اینکه سال گذشته از شهرهای بزرگ سومالی عقب رانده شد، با این حال هنوز در مناطق شرق آفریقا دست به حملاتی متعدد می‌زند. دیوان عالی افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد با نهایی شدن پرونده قتل فرخنده زن جوانی که سال گذشته در کابل کشته و جسدش سوزانده شد، برای 13 تن از متهمان احکامی صادر شده است. بنابر گزارش‌ها مردی که به دروغ فرخنده را به سوزاندن قرآن متهم کرده بود به 20 سال زندان محکوم شده و برای دیگر متهمان پرونده نیز حبسایی بین 10 تا 20 سال در نظر گرفته شده است. دادگاه بدوی برای 7 تن از متهمان مجازات اعدام در نظر گرفته بود. بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل افغانستان به خبرنگاران گفت که این احکام نهایی است و قابل تجدید نظر نیست. فرخنده ملکزاده دختر 27 ساله افغان سال گذشته در شهر کابل به قرآن سوزی متهم شد و مردان خشمگین او را کشتند و جسدش را سوزاندند. و سخنگوی نخست وزیر ترکیه میگوید این کشور پیشنهاد تازه‌ای را در جلسه ویژه رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل در روز دوشنبه ارائه داده است. این پیشنهاد تازه در ارتباط با توافقی است که در ماه‌های گذشته بین ترکیه و اتحادیه اروپا در زمینه پناهجویان به دست آمد. جزئیات این پیشنهاد منتشر نشده است، اما سخنگوی نخست وزیر ترکیه گفته است که موضوع عضویت این کشور در اتحادیه اروپا هم برای هیئت ترکیه در بروکسل اهمیت دارد. در پی ارائه پیشنهاد تازه ترکیه جلسه رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل تمدید شد. و حالا مجله هفتگی کارنامه، کاری از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. در برنامه این هفته به ادامه و تشدید برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و نیز کارگران در ایران پرداخته خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. پروین محمدی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در مقاله‌ای نوشت در آخرین خبر منتشر شده از شورای عالی کار، اعضای کارفرمایی این شورا با ارائه ارقامی برای هزینه سبد معیشت خانوار گفتند که در شرایط موجود حاضر نیستند حتی با افزایش مزد سال 95 به میزان 1 ریال بیشتر از نرخ تورم رسمی موافقت کنند. بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ تورم در بهمن سال جاری حدود 12% بوده است. به نوشته سایت اتحاد، خانم محمدی اشاره کرد که نمایندگان کارفرمایان همچنین عنوان کرده اند که کارگران با روزی 4000 تومان هم می توانند زنده بمانند. ماده 41 قانون کار تاکید می کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 712 هزار تومان است. سایت کانون مدافعان حقوق کارگر با اشاره به اینکه در 37 سال گذشته هزینه‌های پرداختی خانوارها 450 برابر شده است نوشت، اما پرداختی‌های مزدی فقط 270 برابر شده است. به گفته این تشکل کارگری، به این ترتیب اختلافی 180% بین پرداختی‌های خانوارها و حداقل دستمزدها ایجاد شده است. خبرگزاری مهر به نقل از نمایندگان کارگری نوشت که دولت حسن روحانی با این استدلال که حقوق سال جاری کارگران بیشتر از کارمندان افزایش داشته، با توافق کارگران و کارفرمایان درباره افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن ماهیانه مخالفت کرده است. این توافق در اسفند سال گذشته انجام شد و قرار شد که حق مسکن مشمولان قانون کار از 20 هزار تومان در ماه به 40 هزار تومان در ماه در سال جاری افزایش یابد. اجرای این توافق مستلزم توافق هیئت دولت بود که به نوشته خبرگزاری مهر با آن مخالفت شده است. نشریه پیام سندیکا که در ایران منتشر می شود در گزارشی نوشت، در کارگاه‌های زیرزمینی که عمدتاً زنان و دختران جوان در آنها مشغول کارند، برای 8 ساعت کار 400 هزار تومان حقوق پرداخت می شود. به نوشته این نشریه، این کارگران باید 3 ساعت در روز هم اضافه کاری کنند تا دریافتیشان به 560 هزار تومان برسد. محکومیت جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به 6 سال زندان. محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، به ترتیب به 9 و 1 سال زندان. اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، به 6 سال زندان. و داوود رضوی و رضا شهابی، اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به ترتیب به 5 و 1 سال زندان. اینها احکامی هستند که به گزارش سایت‌های کارگری و نیز برخی از خبرگزاری‌های ایران در ماه‌های اخیر برای فعالان صنفی صادر شده است. این در حالی است که تعدادی از فعالان کارگری و نیز فعالان حقوق معلمان در زندان به سر می‌برند. از مهناز پراکند، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر مقیم نروژ، درباره احکامی که علیه فعالان کارگری و مدافعان حقوق معلمان صادر شده است می‌پرسم.
اینها هیچ کدوم جنبه حقوقی ندارن، یعنی اگر واقعا بخوایم به مر قانون عمل بکنیم، قانونا نباید هیچ کدوم این کارگران و این معلمان حتی براشون پرونده ای هم تشکیل بشه، چه برسه به این که این احکام سنگین هم علیهشون صادر شده. وقتی که میبینن که کارگرا، معلما، اینها کلا تمام هر قشر و صنفی به حقوق خودش آشنایی داره و دنبال احقاق حق خودشه، برای اینکه اینها رو هم سرکوب بکنن با همین عناوین کلی تشویش عرفان عمومی یا عناوین امنیتی براشون پرونده تشکیل میدن و بعد هم این احکام سنگین رو صادر میکنن و به زندان هم میفرستنشون، فقط برای اینکه این پیام رو بدن به این اقشار و به این اصناف که هر گونه حرکت، هر گونه انتقاد، هر گونه اعتراض به نقض حقوقشون و یا حق خواهیشون تاوانی به این قیمت خواهد داشت.
ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه‌های بریتانیا هم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
این مجموعه نشون میده که در رابطه با به طور مشخص معلمان وحشتناک شدیده و همین سناریو، همین داستان برای فعالین کارگری دیگه هستش. و خب اگه این فعالین کارگری آزاد باشن، فعالیت بکنن، دامنه اعتراضشون وسعت بدن، تشکل مستقل خودشون داشته باشن، عملا اینها هر جوری دلشون بخواد نمیتونن سطح دستمزد رو با نمایندگان ساختگی خودشون هر سال که اونم سه جانبه گرایی هستش و دو قسمتش دولت، یک قسمتش هم نمایندگان ساختگی خودشون هست، تصمیم بگیرن و اجرا بکنن. یا اگر تشکلات آزاد باشه، مسلماً هیچ کدام از این فعالین کارگری نمیتونن سلامت تو زندان باشن.
اما موارد دیگری علاوه بر بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی در ایران وجود دارند، مانند احضار ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به دادگاه، بازداشت 28 تن از کارگران اخراجی مثل معدن خاتون‌آباد در استان یزد و آزادی هر یک از آنان با وثیقه 50 میلیون تومانی و ادامه محاکمه 5 تن از کارگران معدن بافقه یزد. به این فهرست میتوان اخراج و یا بازداشت کارگران و برخی از نمایندگان کارگران از واحدهای صنعتی به اتهامهایی مانند اخلال در نظم کارخانه و دیگر موارد امنیتی و یا گشوده شدن پرونده‌ای در دادگاه عمومی و انقلاب شهر سقز علیه طاهر قادرزاده عضو انجمن صنفی معلمان کردستان افسود. مهناز پراکند در ارتباط با صدور احکام زندان و نیز برخوردهای اداری و امنیتی با فعالان کارگری و کارگران عقیده دارد.
قانون اساسی هر گونه تجمعی را آزاد قلمداد کرده، مگر اینکه اون تجمعات با سلاح بوده باشه یا اینکه حتی تشکیل گروه‌ها را آزاد اعلام کرده. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی و مدنی و سیاسی پیوسته. در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی صراحتاً اومده که اینا کلاً کارگران حق اعتصاب دارن. یعنی این کارگرا و این معلمایی که میان خواسته‌هایی رو بیان می‌کنن داخل کارخونه‌ها و یا حتی میان جلوی مجلس اگر اجتماعاتی هم داشته باشن و یا حتی در خیابان ها هم اجتماعاتی داشته باشن، این اجتماعاتشون نه از نظر قانون اساسی و نه از نظر میثاق بین‌المللی خلاف قانون نیست.
در این میان برخوردهای حکومت با کارگران و فعالان کارگری انتقادهای گستردهی تشکلهای کارگری و صنفی در ایران و نیز سازمانهای بین‌المللی کارگری را به دنبال داشته است. از جمله تشکلهای کارگری و صنفی در ایران که از این سیاست انتقاد کردند، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون صنفی معلمان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هستند. در سطح جهانی نیز فدراسیون آموزش بین‌الملل، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، فدراسیون جهانی کارگران مواد غذایی، کشاورزی، هتل، رستوران و تنباکو، سازمان سراسری کارگران سوئد و اتحادیه کارگران حمل و نقل سوئد با انتشار بیانیه‌ها و یا ارسال نامه‌های اعتراض خود را به عملکرد حکومت ایران اعلام کردند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
امسال در نشست سازمان جهانی کار بررسی وضعیت کارگری یکی از مواردی که ایران باید جوابگو باشه و ما امید داریم که تو اون شرایط بتونیم حداکثر فشار رو بیاریم برای حداقل کردن فشار رو به کارگران. در نشست سازمان جهانی سال گذشته ایران تمام فشارش رو به این گذاشته بود که فشار روی کارگران کم شده، ما میخواییم فضا رو باز بکنیم برای تشکلات کارگری، ولی چیزی که داره نشون میده درست خلاف اون حرفایی که در سطح بین‌المللی زنم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.